اون شیعه است پاسخ میده، اموال امام رو میگیره، به امام میرسونه، به این معانی که معنای عام وکالت که است، هر کسی ثابت بشه وکیله و ثبت عدم انحرافه، این مهمه، قطعا وساقت ثابت. بله او باید بحث کنیم، گفتیم دیگه او افراد ناله و رساله، او یه 50-60 صفحه دقل تا الان نوشتیم نسبت بود، اونو باید بحث کنیم و انشالله بله چند روزی گفتگو بشه و اعلامم رد و ایراد کنن، بعد به نتیجه برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. روایت سوم از روایاتی که ادعا شده است که این روایت دلالت میکنه بر تخییر بین متعارضین، روایتی است که مرحوم شیخ صدوق در عیون از کتاب الرحمه سعد ابن عبدالله نقل میکنه. روایت مفصله، یک اشاره به سند کنیم بعد وارد دلالتش بشیم. در سند روایت تنها یک نفر مورد تأمل است که آن هم محمد ابن عبدالله مسمعی است. شیخ صدوق در ذیل همین روایت یه توضیحی مطرح میکنن، خلاصه توضیحشون این است، میفرماین استاد ما ابن الولید نسبت به این راوی محمد ابن عبدالله مسمعی سیء الرأی است، او را قبول نداره، رأیش نسبت به او خوب نیست، یعنی آدم ثقه‌ای نمیدانه او رو. لکن من که این روایت رو از مسمعی نقل کردم و این خبر رو در این کتاب آوردم، علتش این است که این خبر در کتاب سعد ابن عبدالله بود و من وقتی این کتاب رو بر استادم ابن ولید میخواندم قد قرأته علی. همین حدیث رو برای استادم ابن ولید خواندم، فلم ینکره و رواه لی، با این که سیء الرأی بود نسبت به مسمعی، ولی خصوص این روایت رو که خوندم، چون طریق من به کتاب میسمی که مسمعی از اون نقل میکنه از طریق استادم ابن ولیده، این روایت رو که خوندم استادم اجازه روایت به من داد و انکار نکرد، لذا من این روایت رو اینجا آوردم. خب دقت کنید، حالا بحث تفصیلی دیگه نمیخوایم، خیلی خلاصه، از این عبارت شیخ صدوق بعضی از اعلام اعتبار این حدیث رو استفاده کردن. لذا بعضی از اعلام نجف هم حفظه الله میفرماین شاید ابن ولید به کتاب میسمی غیر از طریق مسمعی طرق دیگر هم داشته، لذا چون این روایت رو از طرق دیگرم ابن ولید داشته، وقتی شیخ صدوق نقل کرده دیگه سکوت کرده و تایید کرده و علایال میگن روایت معتبر. عرض ما این است که این که ابن ولید وقتی شیخ صدوق این روایت رو خونده چیزی نگفتن، با اینکه مسمعی رو قبول نداشتن، دو تا احتمال درش. یه احتمال همین است که این محقق می‌فرمایند که ممکنه طریق دیگرم به روایت ابن ولید داشته، لذا روایت رو معتبر میدونسته. ممکن است قرائنی ابن ولید در صدور این روایت داشته، لذا گفته به نظر من این روایت از معصوم صادر شده، ولی اون مسمعی آدم خوبی نباشه. خب مطلب ما این است که اگه این احتمال دوم باشه، خب اون قرائنی که ابن ولید داشته چیه؟ آیا برای ما هم قرینیت پیدا میکنه با توجه به فاصله زمانی زیاد، چند صد سال؟ او قرائن که دست ما نیست، لذا ما در اعتبار این روایت فعلا متعملیم، برخلاف بعضی از اعلام نجف که میگن دیگه معتبره با اون احتمالی که میگن، ما اعتبار رو نمیتونیم ثابت کنیم. این از نظر سند. از نظر دلالت، کیفکان سند هر جور باشه، این روایت به وضوح دلالت میکنه که در خبرین متعارضین که به ایه ما تعمل من باب تسلیم، مربوط به مستحباته، خیلی به روشنی دلالت بری معنا میکنه. بلکه در این روایت گفته میشود این تخییر بین خبرین متعارضین در واجبات نیست. لذا اگه این روایت سندش معتبر بود، همه ادله تخییر رو تقیید میزد. همه روایاتی که میگه در متعارضین تخییره، اگه سند این روایت درست بود مقید بود، یعنی تخییر فقط در متعارضین، در مستحبات، در موسعات، نه در مزیقات. حالا قسمتی روایت مفصل فرازشه بخونیم تا دوستانم به این معنا برسن. در ابتدا اصل روایت اینه، میگه خدمت امام اشتم علیه السلام رسیدیم، اصحاب داشتن بحث میکردن اگر دو خبر متعارض از رسول الله وارد شد، یا یک خبر از رسول الله بود یک خبر از اهل بیت بود، چه کنیم؟ امام علیه السلام در ابتدا میفرمایند اگر نهی وارد در کلام رسول الله نهی تحریمی باشه، ما به هیچ وجه بر خلاف رسول الله حکم به جواز در اون مورد نمی کنیم، الا لخوف او ضرورته، مگه تقیه‌ای باشه. بعد از این فراز میگذرن، روایت مفصل، امام علیه السلام میفرماین علا فرض صدور روایت که پیامبر اکرم نهی کرده است از بعضی از امور، نهیش نهی حرام نیست، بل نهی اعافت و کراهه، نهی است که معافم هستی انجامش بدی، نهی کراهتیه، بغض خفیفه. و هاکذا امر کرده است به اشیایی که امر پیغمبر فرض و واجب نیست، بل امر فضل و رجحان، امر استحبابیه. ثم رخص فی ذلک للمعلول و غیر المعلول. وقتی اون امر فرضی و وجوبی نباشه، نهی تحریمی نباشه، برای شخص معلول علت دار و غیر علت دار اجازه هست نهی رو مرتکب بشه و امر رو انجام نده، چون نهی کراهتیه و امر استحبابیه. بعد این عبارت رو ببینید، و ما کان فی سنت نهی و اعافت او کراهت ثم کان الخبر الاخیر خلافه فذلک رخصة فیما عافه رسول الله او کرهه ولم یحرمه فَذَلِكَ الَّذِي يَسَعُ الْأَخْذُ بِهِمَا جَمِيعًا وَبِأَيِّهِمَا شِئْتَ وَسِعَكَ الْإِخْتِيَارِ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَالْإِتِّبَاعِ و رد الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. صریح این روایت میگه در اون مواردی که حیطه موسعات است نهی کراهتی است، امر رجحانی است. ثم بر خلاف او روایت دیگه وارد شده، تعارض شکل گرفته. این موارد است که من باب تسلیم یسعک الاختیار، اینجاست که میتونی گزینش داشته باشی، اختیار کنی به ایه ما عملت. پس ببینید این روایت ولو بعضی در عداد روایات تخییر آوردن مطلقا، ولی اینجوری نیست. این روایت دو تا مدلول داره. یک، در باب واجبات و محرمات یسعک الاختیار به ایه ما عملت نیست. این به ایه ما عملت در خبرین متعارضین در باب موسعات است. لذا پس این روایت سوم هم مثل روایت اول و دوم دلالت میکنه، بلکه این دلالتش سریعتر اقواس ازهر است، در این که در باب خبرین متعارضین اگه به مرجحات نگاه نمیشود گفته میشه تخییر است. این تخییر در جایی است که اون خبرین در موسعات باشن، در نهی اعافه باشه، در امر رجحان باشه، نه در واجبات. خب با ذکر این روایت دقت کنید، طائفه اول از روایات تخییر تمام شد. سه تا روایت بود. این سه روایت مدلولش این بود، لو تعارض اخبار در موسعات لازم نیست سراغ مرجحات بریم. به ایه ما اخذت من باب تسلیم و سعک. این طایفه اول. طایفه دوم از روایات تخییر، قبلا اشاره کردیم، روایاتی است که مضمونش این است ابتدا در متعارضین سراغ بعضی از مرجحات برو، اگه اون مرجح کارساز نبود اون وقت مخیری به هر کدوم از این دوتا روایت خواستی عمل کن. خب اینجا هم دو سه روایت باید اشاره کنیم. روایت اول مرفوعه زراره است که مضمونش اینه، بعد از فقد مرجحات، دوستان مرجح میگه مرفوعه زراره، میگه اگه اون مرجعات نبود اذن فتخیر احدهما فتأخذ به و دعی الاخر. اگه مرجعی نداشتن دو روایت متعارض، اینجا مخیری، یکی را اخذ کن دیگری را ترک کن. اختصاصم نداره به مستحبات، مثل طایفه اول نیست که هم هر سه روایت مربوط به مستحبات، اینجا اطلاق داره چه مستحب باشه چه واجب. متعارضه این رو برو سراغ مرجعات، مرجع نبود اذن فتخیر. خب مرفوعه زراره رو که قبلا بحث کردیم سند نداره. قوال لالی نقل میکنه از بعضی کتب علامه، گفتن در کتب علامه نیست. حالا گفتیم ممکنه کسی بگه کتاب روایی داشته علامه تو بوده، در کتابای دیگهش بازتاب نداشته. خب تازه اونم علامه مرفوعا نقل کرده، سند نداره. رضا گفتیم مثلا مرفوع زرار ما بحث نمی کنیم، ادهی بحث کردن نزاع بین مرفوع و مقبوله نسبت چیه، چی میگه هرچی بگه مرفوع فایده نداره، سند نداره، از راه دیگه هم وثوق به صدورش پیدا نمی کنیم. رضا این روایت رو ما گذاشتیم کنار، از این طائفه است. میگه بعد از فقد مرجعات اذن فتخیر، ولی سندش معتبر نیست. یک روایت. روایت دوم در این باب روایتی است که مرحوم شیخ طبرسی در کتاب احتجاج مرسلن عن حسن ابن جهم عن الرضا علیه السلام قال قلت له تجیعنا عنكم الاحادیث مختلفتن فقال ما جاءك عنا فقص على كتاب الله عز وجل و احادیثنا فإن كان يشبههما فهو منا و ان لم یکن یشبههما فلیس منا. قلت الرجلان و کلاهما ثقتون یجیعان به حدیثین مختلفین ولا نعلم ایهما الحق. قال اذا لم تعلم فموسع علیک به ایهما اخست. خب سند این روایت هم مرسل است. مرحوم طبرسی در احتجاج چند صد سال با حسن ابن جهم فاصله داره، سند نقل نکرده است. در مباحث گذشته بحث کتاب احتجاج رو داشتیم مفصل، انظار کسانی که اعتبارش قائل شدن بحث کردیم، عبارتشونه در مقدمه بحث کردیم، به این نتیجه نرسیدیم که این روایات مرسل معتبر باشه. لذا از نظر سند مرسل است، قابل اعتنا نیست. از نظر دلالت دو نحوه و دو احتمال در این روایت داده شد. یک احتمال اینه که این روایت دلالت بر تخییر میکنه مطلقا، اصلا در این روایت از مرجعات بحث نمیشه، بلکه صدر روایت تمییز حجت از لا حجت، یعنی در صدر روایت امام می فرماین احادیث گوناگونی که وارد شده از ما عرضه کنید بر قرآن و اون احادیث مسلم ما. هر کدوم موافق با قرآن بود قبول کنید، هر کدوم مخالف بود رد کنید. ما نگفتیم این تمییز حجت از لا حجت. بعد راوی میگه آقا دو تا حدیث رو دو تا آدم ثقه نقل میکنن متعارضه، نمیدونیم حق کدامه. امام میفرماین موسع علیک به ایهما عملت. همینقدر دو تا ثقه دو خبر متعارض نقل کردن، سراغ مرجعات نرید، به هر کدوم خواستید عمل کنید. این یه احتمال. احتمال دوم که از هر است این است که فراز اول روایت یه مرجح رو بیان میکنه. راوی سوال میکنه میگه آقا احادیث مختلف یعنی متعارض، اختلاف الحدیث یعنی تعارض، روایات متعارض میاد از سوی شما، امام یه مرجع نقل میکنن ذکر میکنن، میفرماین عرضه کنید بر کتاب خدا و اون احادیث معتبر و مسلم ما، هر کدوم موافق با اونا بود اخذ کنید، هر کدوم مخالف بود طرح کنید. بله لیسه مننا، این دیگه ما نگفتیم دیگه. خب نه ببینید درست لسان یبدو اون باشه ولی میگه احادیث مختلف است. مختلف یعنی گوناگون نیست که تمییز حجت از لا حجت باشه، ما ربطی به بحث تعارض نداشته باشه حتی. نه روایت میگه مضمون اینه، میگه احادیث متعارض میرسه، امام میفرمان بله اونی که موافق کتاب، موافق با احادیث قطعی و مثلا متواتر ماست عکس کن، اونو که نیست لیس من ما نگفتیم بذارش کنار، یعنی عبارت اون اخرى از عدم حجیت. خواهی نداره بازم همینه، در متعارضین شما او رو میذارید کنار دیگه، بازم همین میشه. حالا دقت کنید هر کدوم که باشه، حالا ما میگیم یه احتمال از هر خیلی نتیجه برش بار نیست چون حدیث مرسله. دقت بکنید اون وقت راوی دوباره سوال میکنه میگه آقا درسته یه ملاک گفتید ولی دو تا حدیث رو دو تا ثقه برای ما نقل میکنن متعارضه، ما با این ملاک شما نمیتونیم تشخیص بدیم حق کدومه. عرضه بر قرآن کردیم نتونستیم بفهمیم، عرضه بر احادیث قطعی شما کردیم اونم نتونستیم بفهمیم حق کدام است. اینجا چیکار کنیم؟ امام میفرماین اگه این مرجح نبود موسع علیه به ایه ما اخست، موسع به هر کدوم دلت خواست عمل کن مخیر. خب دقت کنید این روایت چه بگیم دال بر تخییر است مطلقا که احتمال اول میگه، آقایون هم قرینه بر او احتمال ذکر کردن، باطلون لیس مننا قرینه اون قسم اول ترجیح نیست، تمییز حجت از لا حجت. پس ذیل میگه تخییر مطلقا، و چه بگوییم فراز اول تمییز حجت از لا حجت نیست ترجیح است، بعد از فقد مرجح میگه ازن فتخیر مخیری. بالاخره روایت مرسله است، از نظر سند قابل اعتماد نیست. اینم روایت دوم این طایفه. روایت سوم، حالا تعبیر میکنیم به روایت جهت داره، کلامیست از مرحوم شیخ کلینی در مقدمه کتاب شریف کافی. مرحوم شیخ کلینی در مقدمه کافی چنین می فرماید، عبارتشونه بخونیم بعد باز دو احتمال با توضیح مبسوط بدیم، اینجا باید دقت بشه. فعلم یا اخی ارشدک الله انه لا یسع احدا تمییز شیء مختلف الروایت فی عن العلماء برأیه الا علی ما اطلقه العالم علیه السلام بقوله اعرضوها علی کتاب الله فما وافق کتاب الله عز وجل فخذوه و ما خالف کتاب الله فردو و قوله علیه السلام دعو ما وافق القوم فإن الرشد فی خلافه و قوله علیه السلام خذ المجمع علیه فإن المجمع علی لا ریب فی. خب تا اینجا که ان شیخ کلینی دارن مرجعات رو بیان میکنن، بعد عبارتشون اینه و نحن لا نعرف من جمیع ذلک کله الا اقله ولا نجد شيئا احوت ولا اوسع من رد علم ذلك كله الى العالم عليه السلام وقبول ما وسع من الامر بقوله عليه السلام بايهما اخذتم من باب تسلیم و سعد. خب ببینید این عبارت شیخ کلینی است و گزارشگری از روایات شخصیتی که در عصر غیبت صغرا بوده است. ابتداءً تفسیر کنیم مطلب شیخ کلینی رو، ایشون چی میخواد بگه. در عبارت شیخ کلینی علما دو احتمال دادن که حالا دیگه وقت گذشت، اجازه بدید جلسه بعد انشالله این دو احتمال رو بررسی کنیم و به نتیجه‌ای برسیم. للکلام تتمتون خواهد آمد، پیشا پیش شهادت آقا امام هادی رو تسلیت عرض میکنم، فردا هم به این مناسبت بحث تعطیله، انشالله عمر و حیاتی باشه سه شنبه ادامه بحث رو خدمت دوستان هستیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسم الله فرمایید. الله ممنونم. از کدوم شیخ صدوق شیخ کلینی برای اون سنجیم؟
نه روایت اولی که بحث رابیه ابن ولی،
بله بعضی از این استفاده کردن، بعضی از این استفاده کردن، لکن قرائن اینه این قضیتون فی واقعتن، بله ولی بعضی از همین قرائن استفاده کردن که بله لایذکر الا روایتی رو که معتبر می دانسته است. نسبت به من لایحضر ممکنه کسی یه حرف رو بزنه، ولی خب اجتهادیشونه باز خیلی چیز، ولی نسبت به سایر کتبشون که نه یه حرف رو نمیشه زن چون قرائن برخلاف زیاد داریم.